خب یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که اولین تجربه من در تدریس ارشد هست و برام باعث افتخاره که خدمت شما هستم و کلن هم بلاد تجربه تدریس حالا خیلی طولانی نیست، ولی این دیگه تجربه ارشد اولیش هست. با شیوه کار تدریس من و شیوه کار من اکثر دوستان آشنایی دارن، برای همین من خیلی توضیحات مقدماتی مفصل از این جهت نمیدم و یک راست بدون فوت وقت میرم سراغ محتوا و موضوعی که میخوام مقدماتا عرض بکنم تا برسیم به خود طرح درس و اینکه چه چارچوبی رو میخوام تعریف بکنیم، چه در اصل مقدماتی لازم داره، چه مواد و مصالحی لازم داره، بر کدوم متن و چه بخشی از اون متن میخواییم بیستیم، چه جوری پیش بریم و بعد اینکه شما قراره انشالله چه کارهایی انجام بدید. من سطح انتظار و توقع رو میخوام یه مقدار متنابهی ببرم بالاتر، یعنی اکثر دوستان خب کارشناسی با هم کلاس داشتیم ولی دوست دارم که یه مقدار چون حالا ارشده و منم جمعگیر شدم میخوام کنم سطح انتظار از دانشجو رو و کار کلاسی رو بالاتر ببریم، حالا باز در توافق با خودتون، یعنی خودتون نظر بدین و صحبت کنید و اینا رو همین جلسه اول تصویب میکنیم، بعد دیگه خیلی نظر نمیخوام از این جهت و دیگه همون رو پیش میبره. فقط من یه نکته، این صدای من تا اون انتها میرسه با این صدای کوله؟ این کوله رو خاموش کنیم، پنجره رو باز کنیم، خیلی گرم میشه. خدا شکر که مجربه این قضیه. خب عرض شود که ما حالا با دوستانی که قرار گذاشتیم و تبدیل شد به طرح این درس، قرار بود که در این ترم متمرکز بشیم بر فلسفه گادامر و هرمنوتیک فلسفی که ماحصل در واقع اندیشه گادامر هست و همین رو پیش میبریم و من اول یک چارچوبی ارائه میکنم از هرمنوتیک فلسفی گادامر و کتاب حقیقت و روش که متن اصلی و در واقع یگان تألیف منسجم و حاصل عمر گادامره، یعنی گادامر دوره آثارش رو ببینید 10 جلد با همین قدر به این شکل چاپ کرده که اکثرا سخنرانی ها و مقالات پراکنده و کارش در زمینه های مختلف، حالا اگر خواستی توضیح میدم در دوره آثار گادامر که به چه شکل، ولی از این 10 جلد شما فقط همین جلد حقیقت و روش رو به عنوان یک تألیف سیستماتیک منسجم و نوشته ای که کل مباحث دیگر گادامر در این هست، یعنی زمینش هست، مبانیش هست، اشاراتش هست یا تفصیلش هست، جای دیگه اشاراتش هست، یعنی بقیه مطالبش رو این همه ناظر به همین کتابه و خیلی محوریه، یعنی آدم بخواد هرمنوتیک فلسفی گادامر رو واقعا به چنگ بیاره و امهاتش رو بدونه، بیش از امهات، یعنی واقعا بدونه، بتونه ادعا کنه که من گادامر رو میشناسم خوب و میفهمم، همین مطالعه دقیق حقیقت و روش عملا کفایت میکنه، بقیهش در تکمیل این میتونه باشه یا تفصیل مطلب. در مورد این توضیحاتی عرض میکنم و توضیحات هم به تفسیر و فهم خودم هست، یعنی از اول ادعا دارم که میخوام تفسیر کنم، حالا اینم در موردش میتونیم بحث کنیم. بعد بخوام فهرستوار بگم محتوای این جلسه رو، یک توضیحات کلی درباره جایگاه هرمنوتیک فلسفی باید بدیم و مسئله اساسی و اصلی اون و بنیادی که داره رو باید توضیح بدیم و تأکید میکنیم بر مسئله بنیاد، از بنیاد هرمنوتیک فلسفی منتقل میشیم به مسئله بنیاد در فلسفه و رابطهش با هرمنوتیک و از اینجا وارد یه مقدار چارچوب کتاب و اینکه گادامر در واقع چه جور جهد و تلاش و مبارزه فلسفی داره میکنه، یعنی یه مقدار اول سلباً اینو برجسته میکنیم که در مقابل چی گادامر داره برمیخیزه و میفلسفه به اصطلاح، چه چیزی رو میخواد در واقع در مقابلش بیسته و چه چیزی رو میخواد به کرسی بشونه. این رو با توجه به اون سه فصل و ساختار اصلی کتاب حقیقت و روش در موردش بحث میکنم یه مقدار، و با توجه به این توضیحاتی بیان میکنم که ما رو برسونه به اون کلید واژه اصلی کار گادامل که مسئله فهم هست، و فهم به مثابه مفاهمه و گفتگو که تم اصلی در واقع هرمنوتی گادامل رو تشکیل میده. و از دل اینها تازه قرار اینا همه مقدمه بشه که ما به طرح مسئله که طرح درس این ترم خودمون هست بتونیم برسیم. یعنی اینا همه مقدمه است که ما رو برسونه به آستانه طرح مسئله‌ای که برای این ترم و مباحثی که خواهیم داشت. و حالا همه اینا رو من خواهم در همین جلسه بگم، نمیدونم واقعا عملی باشه یا نه لحاظ وقت. حالا پیش از اینکه وارد این مباحث بشیم و صحبت ها، من دوست دارم که یک معارف مانندی هم در واقع داشته باشیم، خصوصا دوستانی که من نمیشناسم، چون اینو در از اینجا جلوتر اینطوری از دوستان میشناسم. اول من بپرسم که چند نفر ما واحد رو گرفتن و چند نفر مستمع آزاد داریم؟ میرین بذارید من فقط میگوستی که بیشتر نفر از بیست من 17 نفره. حالا پس یعنی بیش از یک ورودی ارشد هست، درسته؟ یعنی هم بچه های 98 و 97 هر دو میدونستید واحد رو برداری مشکل پیش نیومد از جده؟ آها آها درست. خب بعد از شبت که بس یه تعداد هم مستمع آزاد داریم، درسته؟ خب حالا از دوستانی که من نمیشناسم، اگر اونم حالا چقدر وقت کلاس رو اختصاص بدید. ببینید یه چیزی که من در ارشد و حالا تحصیلات تکمیلی مد نظرم هست، البته در دکتری بیش از این باید باشه قاعدتا، اون این که واقعا استاد دانشجو باید در یک تعاملی باشن و مدرس بدون جهتگیری مطالعاتی دانشجو رو و دانشجو دستش باز باشه که در جهت علاقه و مطالعات خودش پیش بره. یعنی اینطور نیست که من یه مطلبی رو تقریر بکنم، شما این رو بپذیرید و همین رو در امتحان بدید، براساسش نمره بگیرید، یا من تعیین کنم شما چی تحقیق کنید، مطالعه کنید. باید دستتون باز باشه و چه در مقاله و تحقیقی که قرار ارائه بکنید و چه در مسیر مطالعه که قرار وصل بشه به پایان نامه و ایده در واقع تحقیق نهایی که قرار انجام بدید، و چه اینکه من وقتی در پس ذهنم باشه که مسیر مطالعه و پژوهشتون قراره به کدوم سمت بره، به هر حال در نوع تغییر منم احتمالاً تأثیری میگذاره، از اگر من بتونم همراهی بکنم در هر حدی. از این جهت معارفه رو از این جهت میگم. حالا میخواید ما بذاریم برای آخر کلاس، وقت اول کلاس رو بدم به تغییر مطالب خود تعدیز. خب نمیدونم از این سمت معارفه لازمه یا اینکه نه اینم فاکتور رو بگیم رد بشیم. من فقط یه نکته بگم که تو مطالعات جدیدتر خودم یه مقدار بیشتر روی گادامل متمرکز شدم و الان دو تا مقاله رو همزمان دارم به پیش میبرم، یکیش که در حال تکوینه، در حال نوشته شدنه، در اصل تفسیری هست بر مسیر اصلی نقد گادامر بر هایدگر، که گادامر در جای جای آثارش مخصوصا مجموع مقالاتی که داره تحت عنوان راه‌های هایدگر، هایدگرز ویگر، مثلا هایدگرز ویز، مثلا در اونجا هایدگر رو به چند چیز خیلی محتاطانه و خیلی محترمانه متهم میکنه. یکی اینکه هایدگر در دورانی خودفهمی یا تلقی اصطلاحی از کار خودش داره، این برداشت یا تلقی ترانسندنتال هایدگر از خودش به نظر گادامر یک عدول یا انحرافی از مسیر اصلیش بود که در واقع مثل یک اعوجاجی بود که خدا هایدگر سعی کرد رو تصحیحش کنه، و من میخوام در مقابل این بایستم و بگم نه، این انحراف نبود، این ضرورت اصلی فکرش تا آخر بود، حتی بعد از گشت با تمرور مفهوم ترانسندنس و در واقع بحث از ترانسندنتالیسم هایدگر که بحثم شده در میان بعضی مفسرها، و همینطور هایدگر رو متهم میکنه که این رویداد یا تقدیر وجود که آیه ارزش بحث میکنه، این در واقع باید مبتنی بشه بر سنت و تفسیر مداوم سنت. و هایدگر یک عنصری در فهمش از رویداد هست که گویی یک رخداد ناگهانیه، به ناگاه یک چرخشی رخ میده یا یک اتفاقی میفته، و این رو گادامر میخواد در مقابلش بیسته. خیلی ظریف و محتاطانه، یعنی هیچ خودشو در مقابل هایدگر مزبندی نمیکنه، گادامر خودشو وامدار هایدگر میده. و اینو در نسبت با اون مسئله ترانسندنتالیسم هایدگر میخوام یه تفسیری ازش بخوام، در حال نوشتنش هستم، بیشتر متمرکز روی هم حقیقت و روش و هم بعضی مقالات گادام. یه مسئله دیگه هم که از پیشتر تو ذهنم بود، مثلا مطالعاتش داره توسعه پیدا میکنه، هنوز نوشته نشده ولی در ذهن و ضمیر ما داره نوشته میشه، تفسیر گادامر است از مسئله جهان و پیشدادگی جهان در هوسرل، و اینکه این رو هم در بست هایدگر و ادامه هایدگر میدونه، هم در این حال در مقابل هایدگر، یعنی میخواد بگه که هوسرل به ضرورت فکر خودش به این نقطه میرسید، به نقطه‌ای که ما تو هرمنوتیک رسیدیم. این رو هم میخوام یه تأمل انتقادی روش داشته باشم و یه مقدار از مطالبش رو میخوام در این کلاس هم طرح بکنم، یعنی از این جهت شما تا حدی قربانی مطالعات منم هستید و حتی درستش باید این باشه دیگه، یعنی در آدم باید پژوهشش رو بیاره سر کلاس. و این رو سعی میکنم تا پایان ترم که برای خودم یه التیماتومی تعیین کردم در بهمن ماه برای این تبدیل بشه به سخنرانی تو ارجوان حکمت، یعنی اینو خودم پیشنهاد دادم که مجبور بشم زودتر بنویسم در طول همین ترم. این حالا معارفه از این سمت دیگه در این حد فعلا تو این کارا هست. خب تا اینجا اگر نکته ای ملاحظه ای چیزی دارید بفرمایید. انتظار خاصی از این کلاس
خارج مباحثه، ولی امکانش هست که ساعت این کلاس رو الان صحبت شروع کنیم
ساعت رو تغییر بدیم؟ من تو میتونم ده برسم و
نه نه بود مشکل رو اصلا متغییر کنیم به یک شنبه بعد از دو مثلا. بهترین وضعیت برای اکثر بچه که شاید هم همین یک شنبه بعد از دو
حالا تا پیش از که خیلی اجماع بشه نه متاسفم من نمیتونم.
آره چون صبح یک شنبه
هشت نه مثلا چون کلاس‌ها اینترن برای من خیلی زیاد شده تا 10 واحده و یکم خودم رها کنم دارم میشم ماشین تدریس. از این جهت سعی کردم که توی دو روز اینا تجمیع بشه که من واقعا برسم مطالعه بکنم و هم مطالعه خودم هم آماده کردن مطالعه مگه بله، یعنی اگه اونجوری بشه من باید سه روز بیام دانشگاه و از روزهای مطالعه هم کاسته میشه، چون تا آدم بیاد و برگرده دیگه چیز میشه وقتش نمیرسه. یعنی چهارشنبه باشه این کلاس پرمحتواتره، میشم میرسم کار بکنم از اینجا. حالا خیلی مشکل چهارشنبه
سر بچه‌ها میان سر کار، یه سری بچه‌ها از شهر اطراف میان و تنها روزی، یعنی برای بچه‌ها میشه دقیقاً سر روز بعد
آه. حالا فکر میکنم عملی نباشه، چون حجم مطالبی که من باید هر هفته آماده بکنم، مثلا چون دوشنبه و چهارشنبه دوشنبه است، دوشنبه 10 تا 12 و 1 تا 3 من کلاس دارم، من اینکه بذاریم 3 تا 5 که فکر میکنم الان سرالتر این همه تا 3 تا 5
یکی
از بچه‌ها نه یه نفر دیگه صدایی شنیدم چیزی رو 8 تا 10 نه اونم من یه جلسه ای دارم 8 تا 10 دوشنبه. غیر از اینکه 8 تا صبح من تدریس کردم دیدم بچه‌ها تو زهر، حالا خودم که اصلا 8 تا صبح ظلم میدونم هیچی، ولی من میام ولی دیدم بچه‌ها نمیکشن یا دیرتر میان یا میخوابن، یا یعنی تجربه 8 تا صبح در گروه ما شکست خورده است. بعد خدا دکتر بهشتی تو اساتید خیلی مصرم رو کلاسای 8 صبح، یه بار یکی از دانشجوها گفتن که من دکتر بهشتی نگران شده بودم چرا بچه‌ها من یه بیماری خاصی دارن اینطوری هم مثلا اینا هم بخوابن چرا. خب پس حالا فعلا من شرمندم اگه که از کار و زندگی و ساعت اینا زده میشه، ولی فعلا فکر می‌کنم با این حجم اگه مثلا 6 واحد 4 واحد بود میتونستیم جابجا کنیم، ولی با این حجم سنگین عملی نیست واقعا. خب در مورد هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک حتما شنیده هایی یا تصورات پیشینی یا خوانده هایی یا مطالعاتی داشتید یا شاید هم نداشتید، و من سعی میکنم که یک ورود خاصی داشته باشم به مطلب. ما یک طرح مسئله فلسفی رو به عنوان طرح درسی که میخوایم دنبال بکنیم طرح میکنیم که من ابتدا این رو فقط ذکر بکنم و بعد نیاز به مقدماتی داره تا ما بهش برسیم به صورت دقیق و ببینیم که مقصود چیه. اون طرح مسئله‌ای که میخوایم دنبال بکنیم در واقع رابطه هرمنوتیک فلسفی با مسئله بنیاد در فلسفه هست و اینکه چه فهمی هرمنوتیک فلسفی به لحاظ اختصاصی و اوریجینال و جدید میخواد از مسئله بنیاد ارائه بکنه که توامان هم توجیه و تبیین جدیدی از بنیادگذاری خود فلسفه و امکان فلسفه و تحقق فلسفه به ما بده و هم در این حال به معنای بنیاد حقیقت و بنیاد نسبت ما با حقیقت یعنی بنیاد فهم مفهوم کلیدی گادامر قرار بگیره. و این بنیاد رو اونطور که دنبال خواهیم کرد گادامر در یک مفهوم کلیدی به بیان در میاره که ترجمهش هم پیچیده است. کلمه طبیعیه، کلمه آلمانی از دو بخش تشکیل شده، ویلکونگ این اسش که فقط برای اتصاله، ویلکونگ یعنی چی؟ دوستانی که آدم میدونن دو معنا داره، دو معنا داره، یه معنا اصلیش یعنی تأثیر و یک معنای دیگه‌اش که در سنت فلسفی به کار میره چیه؟ معلول. بله بله، یعنی به یک معنی یعنی متأثر. کلمه عجیبیه، همزمان هم تأثیر هم متأثر، یعنی تأثیر و تأثیر با همه و یا تأثیر میگیر. این کلمه هم که یعنی چی؟ تاریخ. برای همین این اصطلاح رو نمیشه درست ترجمهش کرد، تو انگلیسی هم مشکله، یعنی هر طرفش رو بگیریم یه طرفش بیرون میمونه. اگر بگیم که تاریخ تأثیر پذیری یا تأثیر یا تاریخ تأثیر یا تأثیر گذاری و هر دو همزمان مقصود و مراد گادامر هست، برای همین مجبوری در ترجمه، من این رو از ترجمه دکتر بهشتی که منتشر نشده همچنان عکس کردم، تاریخ ایشون اینطور گفتن و من خیلی پسندیدم و عکسش کردم، تاریخ تأثیر و تأثیر همزمان با هم. این مفهوم رو میخوایم روش متمرکز بشیم و ببینیم به چه معنا این چه ارتباطی داره با مسئله بنیاد در هرمنوتیک فلسفی گادامر و چطور این نقش ایفا میکنه به عنوان در واقع بنیاد فهم، بنیاد حقیقت و بنیاد رابطه متقابلی که بین فهم و حقیقت است که هر دو یک چیز در است، یک اتفاق یا یک افتاده به تعبیر خود گادامر که از هایدگر رقص میکنه و چطور اینها باعث در واقع امکان و تحقق فلسفه میشه. یعنی کاری که ما خواهیم کرد از یک مفهوم، از یک ترم تخصصی که در یک فصل خاص کتاب حقیقت و روش بحث نشده لیبنیتز گشیشته، از این، از بحث درباره این و بحث تکنیکالی که روی این و روی این فصل و شرح و تفسیر این فصل خاص متن خواهیم کرد، میخوایم خودمون رو برسونیم به افق خیلی بزرگ و کلانی و اون امکان در واقع تحقق فلسفه و مسئله بنیاد فلسفه و بنیادگذاری فلسفه به منزله بنیاد حقیقت و بنیاد فهم است. میخوایم خودمون رو به این نزدیک بکنیم و همینطور رابطه ای که این تاریخ تأثیر و تأثیر داره با چند مفهوم کلیدی دیگر
که همه با هم همبستن در اندیشه گادابه. من فعلا فقط فهرست رو عرض میکنم که چارچوبی از ته درس داشته باشه. یکی مفهوم سنت سدیشه تادیسیو، یکی مفهوم زبان که گادامه در فصل سوم کتاب حقیقت و روش تحت عنوان چرخش اونتولوژیکی هرمنوتیک ذیل مسئله زبان ازش بحث میکنه، یعنی زبان رو از دریچه در واقع دالان ما به هستی یا ظهور هستی میبینه، یعنی زبان برای شأن اونتولوژیک و هستی شناختی داره. و مسئله جهان یا به تعبیر خود گادامه میگه تجربه جهان به اتفاقون به آلمانی. ما ترمایی پیش در مورد به کار بردن اصطلاحات مادرت آلمانی اجازه میگرفتیم از بچه بگیم نگیم مفید است. الان میگه چون میشناسم میدونم اطلاعات میدونید یه همطور میگم. خب این سه عنصر یا سه مفهوم یا سه وجه در واقع وجوه مختلف یک مسئله نزد گادامه هستن که به نظر من با تفسیری که از متن‌های کرد همه در واقع شونات مختلف این تاریخ تأثیر و تأثیر هستن در نظر گادامه، و هر سه اینها قراره چه اتفاقی باشون بیفته، قراره که رخداد ظهور حقیقت برای ما رو رقم بذارم. وقتی میگیم برای ما یعنی همزمان رخداد فهم و فهم حقیقت رو قرار رو رقم بذارم، و این مفاهیم که بنیاد اندیشه گادامه رو شکل میدن، مفهوم جهان یا تجربه جهان که همزمان همون سنت هست، و سنت و تجربه جهان همزمان همون تاریخ تأثیره و ظهور و بروز اینها در زبانه، و زبان به تعبیر گادامه هستی هست که به فهم میتونه در بیاد. این هر سه یا هر چهارتا این مفاهیم بنیادی که موجب رخداد ظهور حقیقت و رخداد فهم میشن، اینها رو گادامه به عنوان در واقع مبنای یک بگیم بستر یا مبنای یک مفاهمه یا گفتگو قلمداد می‌کنه. پس یک مفهوم اصلی دیگه که ما باید بهش بپردازیم اینه که فهم چطور تبدیل به مفاهمه و دیالوگ میشه. مسئله دیالوگ در گادامه مهمه. پس ما این خطی رو پی خواهیم گرفت به لحاظ طرح مسئله فلسفی و رابطه مفاهیم بنیادینی که در این سلسله ارتباطشون در واقع مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامه رو شکل میدن. خود گادامه هیچ جا از مفهوم بنیاد یا گراوند یا گروند در حقیقت روش بحث نمی کنه. اساسا اندیشه خودش رو به یک معنا در مقابل اندیشه بنیاد و بنیادگذاری میدونه. یعنی گادامه به این معنی فاندامنتالیست نیست، یعنی به یک فوندامنت به قول آلمانی، یک فوندامنتی که بتونه این بنیاد قرار بگیره و روی این سوار بشه فلسفه، به این شیوه تلقی نداره از کار فلسفه. ولی همین نوع اندیشه که به یک بنیانگذاری نهایی گادامه قائل نیست، خودش یک تلقی خاصی از مسئله بنیاد به ما میده. برای همین درسته کلامی بنیاد و مفهوم بنیاد رو به کار نمیبره، اما تمام این مفاهیمی که دارم به کار میرم، تاریخ و تأثیر و تأثیر، زبان، سنت و جهان و همه اینها ذیل مفاهمه و گفتگو و رخداد حقیقت، اینا همه نقش بنیانگذارانه و بنیادین دارن برای امکان تحقق فلسفه، و همه در واقع دارن جایگاه اون چیزی که در سنت فلسفی بنیاد تلقی میشد اون رو دارن، نقش اون رو ایفا میکنن به شیوه دیگه. نه اینکه گادامه از این مفهوم غافل باشه، مالا موچش رو گرفتید، چون بنیاد رو طور دیگری میاندیشه، اسم بنیاد روش نمیگذاره، این اسم رو روش میگذاره، منتها ما در واقع ذیل و ارتباط این بحث با مسئله اساسی بنیاد در تاریخ فلسفه و متافیزیک میخوایم بهش نظر بکنیم، کمی که خود گادامر بحث میکنه در موردش. خب وقتی گادامر از بنیاد بحث میکنه، دو تا تلقی از بنیاد رو میتونیم بگیم به صراحت طرح میکنه و رد میکنه، میخواد در مقابل اونا بیسته. یکی بنیاد به حسابه بی‌واسطگی، یعنی ما خودمون رو برسونیم در فلسفه به یک نقطه‌ای که گویی نقطه صفر آغازه، یک بداهت تام بی‌واسطه یقینی که در اونجا ما به عنوان نقطه صفر شناخت میتونیم از اونجا شروع بکنیم و فلسفه رو به نحو متدیک و عقلانی بچینیم بیایم بالا، که در وهله اول مقصودش اون بنیاد تزلزل‌ناپذیر دکارتیه، اگو کوگیتو، که از دل اون در واقع ایده روش و متد و متدولوژی مدرن در اندیشه عصر جدید شکل میگیره. و وقتی گادامر اسم این کتاب رو میذاره حقیقت و روش، مقصودش اینه که مقصودش از روش همین روشیه که بر حسب بنیادگذاری بیواسطه دکارتی، بر حسب اون بداهت یا یقینه، بگیم یعنی این بداهت مطلق ایگو کوگیتو میاندیشد اصلا بر حسب این داره شکل میگیره. پس یک این در واقع در مقابل دیگه من این فلش میزنم به این معنی تایید گادامر در مقابل این داره بحث میکنم. پس یک بحث این خواهد بود که ما بیایم سراغ تفسیر این مطلب که به چه معنا بنیاد تبدیل به بی‌واسطگی و یقین و بداهت مطلق میشه و اوجش در اموکوگیتو دکارت هست و ایده روش که از دل این در میاد متد. و گادامر وقتی که اسم کتابش رو گذاشته حقیقت و روش، truth and method یا واحد و متده، در واقع این واقعش واقع چی باید اسمشو بذاری توی اقسام واقعی که تو عربی هست، یعنی خود به یه حقیقت و روش هاشا و کلا، در واقع مقصودش اینه، یعنی این دوتا با هم جمع نمیشن به این ترتیب. یا طور دیگر میتونیم بگیم که حقیقت از روش فراتر میره، حقیقت صرفا در روش نیست. حالا این هم دو جور تفسیره، میشه گادامر رو رادیکال‌تر تفسیر کرد بگیم حقیقت اساساً در روش نیست، یا این هم در محافظه‌کارانه‌تر بگیم نه حقیقت در روش هست، منتها یه حقایقی هم بیرون از اون روشه، از این فراتر میره. که خود گادامر علاز ظاهر داره اینطور میگه، یعنی میخواد بگه که حقیقت نه که منکر حقیقت متدیک علوم بشه، میخواد بگه که حقیقت صرفاً این نیست، یعنی داعیه انحصار حقیقت در متد و متدولوژی در واقع مدرن برخواست از دکارت رو میخواد، این انحصار رو میخواد بشکنه. خب پس این یک بچه یک تلقی از بنیاده که میرسه به مفهوم بی‌واسطگی و ما در مورد این بحث خواهیم کرد، من در واقع ذیل مسئله وساطت و بی‌واسطگی که این چه بچی در هرمنوتیک پیدا میکنه در اندیشه گادامر. یک طرف دیگه باز از بنیاد که گادامر در مقابل اینه، هرچند مبتنی بر وساطته، یعنی بی‌واسطه نیست ولی مبتنی بر یک وساطت تامه، یعنی مبتنی بر ایده تمامیت یا توتالیتی هست. اینکه ما درسته بنیاد رو به نحو بی‌واسطه به دست نمیاریم، در یک وساطت به دست میاریم، منتها وساطت تا جایی پیش میره که ما رو به یک توتالیتی یا به یک تمامیت و به یک نقطه مطلق برسونه. اگر اینجا دکارت مقصود گادامره در نقدش، اینجا کی مقصوده؟ در پس یک موضع‌گیری هم گادامر در اندیشش در باب تاریخ تفسیر و تعصب در برابر هگل داره، از بچی به هگل نزدیکتر نسبت به دکارت، چون با ایده بی‌واسطگی مخالفه و حقیقت رو ذیل وساطت می‌بینه، اما از بچی با هگل هم فاصله داره، چون وساطت رو تام نمی‌دونه، بلکه به نظرش رسالتی که در تاریخ تحصیل و تحصیل هست یک به تحصیل خودش گفتگوی اتمام ناپذیر همواره ناتمام و همواره از جهت کشوده هست. یعنی وساطت به این معنی نامتناهیه که هیچ وقت تمام نمیشه، به این معنی نامتناهیه و همواره گشوده است که همواره ناتمامه و اتمام ناپذیره. این ایده در واقع اتمام ناپذیری که میشه معنای گشودگی در هرمنوتیک، این در واقع همزمان داره به ما دو تا چیز رو نشون میده به نظر تو اوان، یکی محدودیت و تمامی و دیگری همزمان یک امکانه. و تمام کار گادامر و حرفش و بحثش و تاکیدش رو میشه در اینجا خلاصه کرد که محدودیت فهم بشری متناهی ما همزمان همون شرط امکان فهم بشری متناهی ما هست. یعنی محدودیت مانع امکان فهم نمیشه، بلکه خود این محدودیته که فهم رو داره ممکن میکنه. یعنی محدودیت رو نباید به عنوان یه نقطه منفی و سلبی و در واقع چیزی که فهم ما رو پروالش رو که مثلا قیچی کرده و از مانع پروازش میشه بهش نگاه کرد، بلکه این اساسا داره امکان پرواز رو مهیا میکنه. اینو عمدن به کار بردم، من مثالی که کانت به کار میبره در مورد افلاطون، میگه که افلاطون تصویرش این بود که ذهن میتونه همینطور بی‌پروا پرواز کنه بره به سمت عالم ایده ها، ما که میخوایم محدودش بکنیم و این پرواز کردن رو محدود میکنیم، اون پرنده‌ای که داره بال میزنه فکر میکنه که این فشار هوا مانعشه، شدیدتر بال میزنه که برای فشار هوا غلبه کنه، در حالی که نمیدونه اگر این فشار هوا و این فشار نبود اصلا بالا نمیرفت و پرواز نمیکرد. تصویر کانت که محدودیتش همزمان همون امکانشه و از این جهت شاید بشه گفت گادامر با وجود تمام بحثاش همچنان زیر در واقع اون پارادایم کانتی تحت عنوان میتونیم بگیم شرایط امکان داره میاندیشه. شرایط امکان چی؟ شرایط امکان فهم یا شرایط امکان حقیقت یا ظهور حقیقت یا نسبت ما با حقیقت که میشه به تعبیر گادامر میشه رخدار فهم. یک فهمی داره رخ میده، یک حقیقتی داره خودش رو آشکار میکنه. این چه شرایط امکانی داره و شرایط امکانش به چه معنا همزمان به منزله محدودیتش باید تلقی بشه و چرا حالا همه اینا رو میگه رخداد، رخداد فهم، این چه مفهومیه و چرا این رو برش تاکید داره، اینا باید یک به یک باز بشه. خب این مسیری هست که ما میخوایم طی بکنیم در طول ذهن. یعنی این فقط یه فهرست بود از این که چه طرح مسئله‌ای و چه نقشه راهی داریم در اندیشه گادامر، چطور میخوایم طی بکنیم و نیاز خب به یک مقدماتی داره، نیاز به یک مباحثی داره و همه اینها رو با در واقع تفسیر متن میخوایم پیش ببریم. من حالا قبل از اینکه وارد مقدماتش بشم که کم کم خودمون رو به این نقطه نزدیک بکنیم که بفهمیم طرح درسمون چی هست، اول این در واقع بخشایی از متن رو که میخوام بحث بکنم و بخونیم اینا رو خدمتتون میگم و حالا متنش رو هم یا متاسفانه ترجمه دکتر بهشتی منتشر نمیشه، متن انگلیسیش و آلمانیش که هست در دسترسه اگر خواستید من خودم بهتون میدم، ولی حالا سعی میکنم که با ایشون صحبت بکنم اجازه بگیرم این بخشایی رو که میخوایم بخونیم ازشون پی دی افش رو بگیرم حداقل به صورت بخش. حتی ایشون خیلی سخاوتمندانه تا
ترجمه فارسی رو در اختیار دوستان قرار میدن. یعنی من یه بار به شوخی بهشون گفتم وقتی این منتشر بشه بعد از این همه سال هر کسی بخواد بخونه از پیش خونده پی دی افش شد، یعنی چیزی نیست که در اختیار کسی نبوده باشه. ولی سعی بکنید که حالا اگر شد با متن انگلیسی هم پیش ببرید. البته من تمام محتوای متن رو و گزارشش و شرح و تفسیرش رو ان شاء الله میارم سر کلاس، یعنی این تکلیف شما خانش این متن نیست، اون مقاله و کاری که باید بکنید از جای دیگره، این متنای در واقع درسه بخواید همراهی بکنید و بخونید. همین الان من آدرسش رو خیلی سرراست بگم و حالا بعد توضیحاتش رو عرض کنم. در ببینید کل کتاب حقیقت و روش سه تا بخش داره، سه بخش کلیه. ما بخش اول رو فعلا بهش کاری نداریم متاسفانه یا خوشبختانه، چون نمیرسیم واقعا بخوایم همه رو بحث بکنیم. حالا توضیح میدم بخشاش چجوری و میایم سراغ بخش دوم. بخش دوم هم بند یک و دو رو بهش کاری نداریم، میایم یک راست سر بند سه که عنوانش اینه: غلبه بر طرح مسئله معرفت شناختی توسط پژوهش پدیدارشناختی. یعنی بحث رو از اینجا به هم آغاز میکنیم که گادامر بحث میکنه چطور پدیدارشناسی تونست در معضل معرفت شناسی غلبه بکنه و یک تفسیر خاصی میده از کاری که هوسر کرد و بعد هایدگر در زمینه این که راه باز شد برای مسئله هرمنوتیک تا غلبه و معضلات معرفت شناسی. از این بخش میخوام به هم شروع بکنم که ما یک تاریخ در واقع پیشینی بدیم که چطور گادامر و پدیدارشناسی هوسر و هایدگر کارش رو مبتنی میکنه به تفسیر خودش، یعنی از دل متن خودش. از این بخش میخوام شروع بکنم و بعد از این یک فصل دومی در بخش دوم هست تحت عنوان مبانی نظریه تجربه هرمنوتیکی. این بخشی است که اصول و مبانی و بحث تاریخ تأثیر تأثیر رو میخوایم از اینجا در بیاریم و هر چقدر که برسیم حالا جاهایی با تلخیص و سرعت بیشتر، جایی با تفصیل بیشتر مثلا میکنم که کل سه تا بند این بخش رو شرح بدم، به استثناء حالا یه بخشیش که سراغ اخلاق ارسطو میره یا بخشیش سراغ در واقع مسئله هرمنوتیک در علم حقوق میره، اینا رو فقط بهش اشاره میکنم. ولی چند تا فصل اصلی داره، یکیش در واقع مسئله تاریخمندی فهمه که این مورد بحث ماست، بعد در اینجا بحث از دور هرمنوتیکی مطرح میشه، مسئله پیش‌داوری و پیش‌فهم مطرح میشه، مسئله سنت و اتوریته سنت مطرح میشه، مسئله در واقع همین یه فصلی داره تحت عنوان اصل بیکونسکشیشته، اصل تاریخ تأثیر تأثیر به عنوان یک پرینسیپال این رو داره مثلا و همینطور بعد از اینکه بحث از تاریخ تأثیر تأثیر مطرح شد، این رو در تقابل با فلسفه مبتنی بر رفلکشن و رفلکسیون مطرح میکنه. این هم بحث مهمی از این جهت. ما سعی می‌کنیم که این مباحث رو در این ترم بیاریم و طرح بکنیم، حالا باز بستگی به فرصتمون و محدودیت و بحث‌ها و اینا داره. اگر جاهایی نرسیدیم من سعی می‌کنم سرعت بیشتر بدم، اگرم نهایتاً نرسیدیم که تا هر چه رسیدیم خودش مطلوبه، یعنی قرار نیست حالا یه نقطه پایانی رو فتح کنیم از اینجا. اگر انشالله این مباحث مطرح شد، بعد من یه افق و تصویری میدم برای مطالعه خودتون از بخش سوم کتاب که مسئله زبان و چرخش اونتولوژیک به سمت مسئله زبان هست. اینو در سطح چشمنداز مطرح میکنیم و عمده مباحثمون رو در واقع این بخش دوم میذاره که مفاهیم اصلیه، یعنی مسئله تاریخ، تاریخمندیه، تاریخ تأثیر تأثیره، مسئله سنت، پیشفهمه، دور هرمنوتیکیه و رابطه اینها با رفلکشن و سنت فلسفه. خب این پس طرح مسئله ما و چارچوب ما که امیدوارم یه بحث مسئله محور و متن محوری باشه و در پشتش هم پژوهش محور باشه، یعنی مبتنی بر پژوهش خودم باشه از این جهت.
این چارچوب کلی طرح درس ما هست. حالا این همش نیاز به توضیحاتی داره که من سعی می‌کنم تا پایان این جلسه بخشش رو عرض بکنم. یه مقدار معکوس کردم، گفتم جلسه اول من طرح درس رو بگم، چون ترسیدم اگه مقدمات رو بگم طرح درس بیفته برای جلسه دوم که خیلی معنا نداره. سوال اینه
زبان که پس بخش سوم
مباحث دوم زبان مطرح
میشه، جهان
به اسم اشاره شده؟ جهان در دو فصل مطرح. ببین جهان تو کل اندیشه قدامه مطرحه، مزا اونجایی که به تصریحی رو در میاد در اون فصل سومه، یعنی زبان رو به عنوان افق تجربه جهان داره مطرح میکنه. یعنی میگه زبان یا زبانمندی به تعبیر خودش چیه؟ میگه افق تجربه جهانه و مرز زبان و مرز عقل و مرز جهان و مرز هستی برای گادامر یک چیزه در نهایت. یعنی میخواد بحثشو برسونه به اینجا. حالا اینو در موردش بحث بکنیم. خب حالا تمام این طرح مسئله و بحث‌ها نیاز به یک مقدماتی و یک رهیافت و در واقع راهیابی خاصی داره که من سعی میکنم این رو هم در این جلسه و هم ظرف جلسه آینده مقدماتش رو فراهم بکنم که مسیر معلوم بشه و بعد امیدوارم که بتونیم وارد شرح متن بشیم و راهی که خود گادامر داره طی میکنه. البته من تجربه نشون داده، من همیشه میگم یک جلسه مقدمه بعد نصف ترم مقدمات میگذره، ولی امیدوارم این ترم بتونم بیشتر تنظیم بکنم. تا اینجا اگر نکته یا مسئله‌ای هست بفرمایید، اگر اینا رو نفهمیدید که هیچی، چون باید بحث میکنید، ولی اگر نکته خاصی هست بفرمایید.
شیوه مفهومی که صورت میشه، یعنی ما هر جلسه مثلا بخش مشخصی از
کتاب رو، بله عرض میکنم که مثلا
هر جلسه تعریفشه،
بله که مثلا برای جلسه آینده در اصل سرعتی که باش پیش میریم، حالا فعلا که در اصل برای جلسه آینده نه برای جلسه بعدش، من سعی میکنم که اگر بخواید بخونید یا آماده بکنید یا همراه کلاس در واقع بحث پیش بره، این بخش ای فصل سه بخش دوم که عنوانش هست نمیدونم عنوانش رو میگید، ببینید بخش دومه، در بخش دوم یک شماره یک داره، زیل شماره یک یک شماره سه داره، زیل شماره سه یه بخش آ داره، ای داره، اگه تونستید پیدا کنید که واقعا شاهکار. بله اینجا عنوانش هست چی؟ بله اینجا عنوانش هست مفهوم زندگی نزد هوسر و گراف یورک. حالا ما خیلی به گراف یورک کار نداریم، هوسرش رو بحث میکنیم. و بخش بی هست طرح هایدگر از یک پدیدارشناسی هرمنوتیکی. این دو فصل رو که حالا فهم کنم خودم اون فصل اولش در باره هوسر خودش یک جلسه رو به خودش اختصاص بده، من سعی میکنم در باره این دوتا بحث رو اگر بخواید بخونید اینها هست و این هر دو ذیل اون شماره سه که عرض کردم که غلبه در واقع بر غلبه بر طرح مسئله معرفت شناختی توسط پژوهش پدیدار شناختی، این دوتا ذیل اون داره مطرح میشه. خب یه تا اینجا ملاحظه یا نکته سوالی اگر هست. آها بله اینم پس عرض بود. ببینید برای کلاس من بله اینم بهتره که الان بگم تا قبل اینکه وارد مقدمات بشید. کلاس رو من به نظرم اومد، حالا اینم میتونید در موردش مذاکره کنید، خیلی نظر من صائب نیست ضرورتا، گفتم که سیستم 10-10 بذاریم، 10 نمره به مقاله و تحقیق شما تعلق بگیره، 10 نمره به مباحث کلاس که حالا به صورت تفسیر متن آخر ترم به صورت امتحانی برگزار میشه. حالا فعلا به نظرم اینطوری خوبه، حالا باز بحث نظر شما هم هست. در مورد اون 10 نمره‌ای که از مباحث طرح شده ما میپرسیم به همون شیوه همیشگی هست، یعنی من یکی دو تا فکر نکنم بیشتر از دو تا بشه فقره از همین متن حقیقت و روش میارم و تفسیر بکنید. این که به این شکله با توجه مباحثی که طرح شده، 10 نمره دیگه به در واقع مقاله و کار پژوهشی خودتون برمیگرده که اون رو هم من میخوام تا حد زیادی باز بگذارم چون تصور اینه که دانشجو ارشد خودش داره مسیر رو طی میکنه و نمیخوایم خیلی مانع مسیر خودش بشیم، میخوایم هر کسی قول بدیم به سمت پایان‌نامه خودش از این جهت. ولی اون چیزی که پیشنهاد من هست و میشه در موردش صحبت بکنیم برای تعیین موضوع و تعیین کار و همینطور گزارش در کلاس که اینم بخشی از کار باید باشه در ترم ما، اینه که به طور موضوع محور میتونید این رو به صورت تقسیم کاری در بیارید، مفاهیم کلیدی و موضوعات کلیدی که گادامر طرح کرده اینها رو هر یک موضوعی رو یک نفر متکفلش بشه سراغ متن اصلیش و حالا تفسیرها و مقالات و پژوهش‌ها بره و این رو تبدیل به یک مقاله بکنه. مثلا در همین کتاب حقیقت و روش گادامر چند تا مفهوم و بحث اصلی داره. مثلا فصل اول در مورد هنر بحث کرده و تجربه حقیقت در هنر، این خودش چند تا زیر عنوان اصلی داره، مثلا نقد گادامر به استتیک کانتی یا نقد سوم کانت، این واقعا جا داره یه نفر بره این رو از توی متن و مقالات و رجوع به مطالبی که مربوط به کانته این رو در بیاره تحصیل تبدیل بکنه به مقاله. یه بحث دیگه داره مفهوم بازی که خیلی مشهوره در گادامر، این رو اما نمیرسیم بحث بکنیم، یه نفر میتونه این رو روش دست بذاره و اینا همه فصل‌های خود کتاب هست. یه بحث دیگه داره مثلا فهمش از سنت اومانیستی و اومانیسم که گادامر از اومانیسم چی میفهمه و چطور این رو برجسته میکنه و این احیاناً چه ربطی داره به فهم دیگر فیلسوفان مثلا هایدگر از اومانیسم در نام در بابا. اینا همه میتونه موضوع پژوهش و تحقیق باشه. در فصل دوم گادامر سراغ مفهوم هیستوریسم میره و علوم انسانی و رابطهش با هیستوریسم، این میتونه خودش یه تحقیق باشه. به سراغ فلسفه دیلتای میره مفصل بحث میکنه، سراغ اشلای ماخر میره، سراغ نهضت رمانتیسم میره. اینا هر کدوم میتونه موضوع پژوهش خودتون قرار بگیره، یعنی واقعا ما نمیتونیم همه اینا رو تدریس بکنیم و این در واقع مکمل کار کلاس میشه از اینجا پژوهش شما. و خود مسئله زبان که گادامر تر میکنه، رابطه مسئله زبان با دیالوگ در افلاطون، دیالکتیک در هگل، تفسیرش از مسئله پرسش و پاسخ که شما روش کار میکنه. این موضوعات مختلفی در خود همین کتاب حقیقت و روش هست که میشه اینا رو اگر خواستید میایم مفصل با هم بحث میکنیم و ایده‌هاش رو منم سعی میکنم کمک کنم اگر خواستید و دیدید که به علایق خودتون مربوطه. از این کتاب فراتر بریم در مجموع آثار گادامر که خیلی از مقالات اصلیش هم به انگلیسی هم ترجمه شده در دسترس هست، تفسیر گادامر از فیلسوفان مهمی که بهشون پرداخته، مثلا مجموع مقالاتی در تفسیر هایدگر داره، یکی از مهمتریناش هست هایدگر و زبان متافیزیک، یکی دیگرش هست تحت عنوان هستی روح خدا، اونم باز به رابطه هگل و هایدگر میپردازه، مجموع مقالاتی در مورد هگل داره، در مورد افلاطون داره، یا حتی اون رساله کوچیک آغاز فلسفه که به یک معنا به پیش سقراطیان هم میپردازه. هر کدوم از شما بر حسب علاقه خودتون میتونید روی یکی از این مفاهیم و یه بخشی از متن گادامر متمرکز بشید و گادامر هم واقعا فیلسوف مغلق نویسی مثل هایدگر یا مثل هوسر نیست، یعنی خیلی راحت و خیلی ملوه، یعنی خیلی راحت هم میتونه باشه ارتباط بگیره و بخونه متنش رو، چون اونطوری مثل هوسر در یک تدقیقا و تحلیلا و تمایزهای تو در توی مفهومی نمیره، مثل هایدگر هم یه زبان عجیب غریبی که آدم نفهمه چی داره میگه نداره، خیلی متتبعانه میره سراغ مفهومی تاریخش رو هلوهشش رو پیدا میکنه، بعد خیلی متوازانه از دل تتبع تاریخی نتیجه خودش رو میگیره و از اینجا راحت میشه خوند و باش ارتباط برقرار کرد، یعنی چیز نشدنی نیست از اینجا. و سراغ موضوعات مختلف هم میره، یعنی بر حسب طیف علاقه خودتون میتونید باش ارتباط برقرار بکنید، چه در بحث علوم انسانی، تاریخ، چه در اون در واقع مناظراتی که با هابرماس داشته ذیل مسئله جامعه و علوم انسانی، چه ذیل مناظراتی که مثلا با دریدا داشته در تقابلش با پست مدرن ها و فضا ساختارگرایی. خیلی زمینهای مختلفی در اندیشه گادامر و متونی که ازش منتشر شده هست و خب منابع ثانوی هم ذیل اون میتونید پیدا بکنید و متأسفانه منابع ثانوی خیلی زیادی هم ما رو گادامر نداریم، یعنی اگه مقایسه کنیم با هایدگر یا هوسر یا مثلا ویتگنشتاین یا فیلسوف معاصر، گادامر از جهت این مقدار مظلومه، یعنی خیلی حداقل تو آلمانی که باید بیشتر باشه اونقدر نیست در نسبت با های دیگه. تو فارسی چند تا منبع عرض میکنم، اونها همین الان عرض کنم دیگه بعد تقریبا. تو فارسی چند تا منبع کوچیک کتاب داریم که اول اینکه یکی دو تا از این مجموعه مقالاتش در اومده که من واقعا نمیدونم حالا ترجمه‌اش چقدر مورد وثوقه. یکیش از دیالکتیک هگل که مجموعه مقالات گادامر در هگل رو منتشر کردن. خود بنویسم اینا رو. یکی این فکر میکنم عنوانش از همین دیالکتیک هگل به مجموع مقالات گادامر. یکی اون متن آواز فلسفه است که این رو اینم ترجمه شده انتشارات هربست داده. این الان مشخصش یادم باشه، اینا رو یادداشت میکردم همچنان از ذهن دارم. یکی متن آواز فلسفه است که اینا عزت الله فولادلر ترجمه کرده نشه هربست داده. یکی دیگه تفسیرش از ایده خیر در افلاطون و ارسطوئه که اون رو دکتر حسن فتحی ترجمه کرده انتشارات حکمت زده. ایده یا مثال خیر، چون مثال تو ترجمه فارسی هست، مثال خیر در فلسفه یا در فلسفه افلاطون و ارسطو. و این فکر کنم متن اصلیه که به صورت کتاب از خود گادامر به صورت ترجمه فارسی منتشر شده. ولی شما رجوع بکنید به متون انگلیسی، یعنی دیگه فارسی ها مال کارشناسی مثلا حتی جب گیریم. باز منابع فارسی که درباره گادامر در اومده، یک کتاب خیلی کلاسیک و خوندنی است که من همیشه معرفی میکنم و تو باز ترجمه شده من چقدر میتونید باش همراهی بکنید، از جان کوردن تحت عنوان چی؟ بله در آمدی به نورولوژی فلسفی. این رو آقای حنایی کاشانی، سعید حنایی کاشانی ترجمه کردن، انتشارات مینوی خرد منتشر کرده. این اصل کتاب، حالا ترجمه فارسی رو من واقعا چک و مقابله نکردم، ولی اصل کتاب خیلی کتاب مهم و استاندارد و خوندنی و جذابیه، حتما ارزش مطالعه داره روش کار بکنید. انگلیسیش هم هست دیگه. بله از گروندن یکی دو تا کتاب دیگه هم داره، شاید دکتر بشه از یکی دو تا دیگه هم استفاده کرده باشن که اونا به انگلیسی هست. یکی بیوگرافی گادامر غیر از این، این هست از Introduction to Hermeneutical Philosophy که آلمانیش هم یعنی در اصل آلمانی بوده بعد به انگلیسی ترجمه. گروندن خودش اهل کبک کانادا است، فرانسوی زبانه ولی بیشتر با آلمانی نوشته، به فرانسه نوشته، به انگلیسی هم نوشته یا ترجمه شده. آدم عجیبیه و خیلی سهم داره در شناسوندن گادامر و همه نوشته‌هاش هم خوبه، خیلی قابل استفاده است واقعا. الان هم هستش آدم در قید حیات تدریس هم میکنه باشیم. من پرسیدم از یه دانشجوی کانادایی بود که فرصت مطالعاتی اومده بود آلمان، ازش پرسیدم چجوریه جان بروندن تو استاد راهنماش بود، گفتش که اونقدر که کتاباش خوبه کلاس تدریسش خیلی چیز خاصی نیست. یعنی همین کتابش رو بخونید خیلی حسرت این که در قید حیات کش منظرش درک میشد. نیازی نداریمش. و خودش زیر نظر گادامر رساله نوشته و کار کرده. این کتابش فوق‌العاده است، خیلی کتاب خوبیه، یعنی دائم چاپ میشه و مرجع. یه گادامر بیوگرافی داره در انگلیسی اگر بخواید، یه اینتروداکشن تو گادامر داره به طور خاص که اون کتابم حالا اون آلمانیش از انگلیسیش رو من ندارم ولی فکر می‌کنم هست در دسترس باشه. اون مطالب کتاب حقیقت و روش رو خیلی خلاصه فصل‌بندی کرده و توضیح داده و شرح داده. یه کتاب دیگه هم داره که حتی باز فکر کنم به انگلیسی هم هست، عنوانش هست از هایدگر تا گادامر مجموعه مقالاته. اون کتاب رو دکتر بهشتی با آقای مسعود حسینی ترجمه کردن و فکر میکنم آقای حسینی رو بردن زیر چاپ، امیدوارم در بیاد. یعنی این کتاب ترجمه شده و مثل حقیقت و روش نیست وقتی که چاپ بشه. و این خب پس یه کتاب فارسی. یه کتاب دیگه هم قدیمی‌تر باز ترجمه آقای حنایی کاشانی مال ریچارد پالمر، این هم انتشارات هرمس داده، عنوانش از علم هرمنوتیک. این هم کتاب خوبیه، بد نیست، ولی باز کتاب بروندن ارجحیت داره از وجوه مختلف. ریشارد پالمر بیشتر میبره زیر نظریه های ادبیات و نقد ادبی و اینها داره. از یه فصلی داره که مفصل به طور فلسفی هم بحث میکنه، ولی باز من خودم میخوام توصیه بکنم کتاب بروندن رو توصیه بیشتر میکنم. یک کتاب دیگه هست ترجمه دکتر مسعود اولیا تحت عنوان هرمنوتیک فلسفی و تعبیر ادبی، نوشته واینس هایمر که این پژوهشگر آمریکایی آلمانی است که مترجم حقیقت و روش به زبان انگلیسی هم هست. اسم کوچیکش یاد هم رفته، ولی به این شکل ماینز ماینز. این کتاب هم بد نیست، قابل استفاده است، ولی یه مقدار مطالبش خیلی فشرده و تو در توه و بعدم دائم سر می‌خوره به سمت نظریه ادبیات و نقد ادبی و در واقع بحثی که هرمنوتیک در اون حوزه داشته. این کتاب ها هست. یه کتاب هم هست که فکر کنم پایان نامه بوده و منتشر شده، انتشارات حکمت زده، نوشته آقای امداد توران تحت عنوان حقیقت و من اینا رو چرا یادداشت نکردم، حواسم نبود که منو به بعد جلسه ها یادداشت کنم، تحت عنوان فکر کنم تاریخ و فهم یا تاریخ فهم حقیقت، یه کتاب کوچیکیه، پایان نامه ایشون بوده، همین دانشجو اینجا هم بوده، انتشارات حکمت امداد توران نویسنده است، اون تعریف فارسیه. باز کتاب های اینطوری هست، یعنی نوشته هایی در مورد هرمنوتیک گادامر. باز از تعلیفات فارسی هم اگه بخواید آقای واعظی که استاد دانشگاه کجای قم هستن، نمیدونم دانشگاه قم هم یا باقر، نه برادرشون که معممه، آره ایشون هم یک کتاب در مورد هرمنوتیک داره، درآمدی به هرمنوتیک، همچین عنوانی، و اونجا بحث فقط گادامر نیست، میپردازم به هرمنوتیک اشلای ماخر و دیتای و گادامر و بعد بیشتر منتقدین گادامر، مخصوصا بتی که سعی میکنه در مقابل گادامر دوباره از حجیت متن دفاع بکنه و بحث میره مقدار تو چارچوبای دیگری که فعلا به کار ما نمیاد از این جهت، ولی اونم به عنوان تعلیف فارسی هست. جنبش پیداشناسی اسپیگلبرگ، اون به گادامر نمیپردازه، اون فقط پیداشناس هست. آره دو جلده، جلد اول پیداشناسی در آلمانه، جلد دوم در فرانسه، یعنی گادامر رو زیر عنوان فئولوژی نیورده، نه به عنوان تو اونجا بحثش نیست، ولی خب اونم کتاب خیلی خوبیه در جای خودش. ترجمه فارسیش هم خوبه، ترجمه دکتر اولیاس، دکتر مسعود اولیا، اونم همون مینوی خرد زده. من چرا پیش این کتاب معرفی کردم حواسم نبود، بعدها چند جلسه بعد یکی از بچه‌ها گفت به جای اسپیگلبرگ گفتین اسپیلبرگ، بعدا خودم متوجه شدم. خب اینم پس یه مختصری از منابع، ولی حالا من منابع رو یادداشت نکردم، به جز کوتاهی توجیهی هم داره، یعنی توی ذهنم بود که بیشتر با منابع انگلیسی کار خواهیم کرد و حالا من در حدی که PDF هایی داشته باشم و بتونم کمک بکنم میتونم به یک یا چند نفر از بچه ها بدم و بقیه رو هم خودتون دانلود بکنید، و چند تا از این کمپانیان ها هست، چند تا مجموعه مقالات هست و خود متون گادامر از این جهت، و بقیه اش هم دیگه چون سطح ارشده باید خودتون پیدا بکنید، یعنی منبع شناسی و مأخذ شناسی هم میشه که از ذهن خود دانشجو با توجه به پژوهش خودش. خب پس اینم پیشنهاد من برای در واقع کار پژوهشی که میتونیم 10 نمره رو در واقع اختصاص بدیم به این بخش. باز من تاکید بکنم که میخوام آزاد بگذارم، یعنی اینا به عنوان پیشنهادهای من بود، ولی اگر مسیر مطالعات خودتون یا کاری که مخصوصا دوستانی که ورودی 97 هستن من نزدیکتر به پایان نامه هستم، اگر که میخواید مربوط به موضوع پایان نامه خودتون باشه باز بیاید صحبت بکنیم، یه ربط و مایی هم به این درس داشته باشه پذیرفته است، یعنی من استقبال میکنم، اصرار نیست حتما این موضوعات اختصاصی روی گادامر بحث بشه. خب
این هم از منابع و کاری که قراره بکنید. این نظام نمره دهی 10-10 خوبه یا تغییرش 15-5 نمیدونم 15-5 یعنی 15 نمره مقاله، اون کارم میشه کرد چیز من
ده
مثل مربی فوتبال میشه سیستم چجوری بشه. خب زمانی زیاد نموند برای طرح مقدمات، من فقط یک نکته اولیه بگم. ما یک مقدمه‌ای درباره گادامر می‌خوایم بحث بکنیم که این رو من امیدوارم بخشی شد.
در این جلسه بتونم بگم بخشی شد بمونه برای جلسه آینده.
دارم برعکس میکشم آخه این برای چیزی مثل آهن رو
برای چسبیدن به خودشون
بگیره خودم فرقی نکردم
تو باید این دایره بیرین
باشه حالا فعلا کافیه من بیشتر از این خودم سبوک نکنم. خب ببینید چند محور رو در مورد گادامر ما میخواییم بحث بکنیم و به عنوان کلیات و مدخلمون به هرمنوتیک گادامر. یکی این که ارتباطش با سنت هرمنوتیک که این خودش چند دوره داره. یکی هرمنوتیک ما قبل مدرن با سخت بکن لازم که این خودش سه بخش رو در بر میگیره که اینا خیلی به اختصار توضیح میدیم، یعنی سرفصل ها فقط برای اینه که مقدمات رو مسیرش رو در میگیره. هرمنوتیک در الهیات یعنی علم تفسیر، علم تفسیر کتاب، تفسیر کتاب مقدس. هرمنوتیک در ادبیات تفسیر آثار ادبی و خصوصا تفسیر شعر. و هرمنوتیک در علم حقوق تفسیر قوانین و کاری که در اصل قاضی داره انجام میده برای صدور رأی، قانون رو تفسیر میکنه. یکی هرمنوتیک مدرن که هرمنوتیک تبدیل میشه به یک متد، تبدیل میشه به روش که این هم دو مرحله داره، هرمنوتیک رومانتیک که نظریه شلایرماخر هست تحت عنوان نظریه عام فهم، یک تئوری عام درباره اینکه فهم چگونه صورت میگیره و باید صورت بگیره، متدولوژی فهم به طور کلی، یعنی از فهم و تفسیر، یعنی از حوزه‌های اختصاصی که تفسیر و علم تفسیر در اونجا بحث میشد فراتر میره و تبدیل به یک نظریه یونیورسال و عام و یک تئوری کلی معرفت شناختی میشه. هرمنوتیک دومی، هرمنوتیک در واقع مبتنی بر هیستوریسم یا اصالت تاریخ که اینجا به طور خاص نظریه دیتای درش هست که هرمنوتیک تبدیل میشه به متد یا روش علوم انسانی به عنوان علوم تاریخی، درکی که هیستوریسم از علوم انسانی داره. و سومیش که در واقع راهیه که گادامر هم پا در اونجا داره میذاره، هرمنوتیک فلسفیه که در واقع کاری هست که و چرخشی هست که هایدگر در هرمنوتیک انجام میده و اون اینه که فهم رو چه از این سرشته خاص به عنوان متد علم تفسیر و چه از این نظریه عام
و چه از بحث روش شناسی علوم انسانی فراتر میبره و تبدیلش میکنه به هستی شناسی. یعنی هرمنوتیک یک وجه هستی شناختی و اونتولوژیک پیدا میکنه و فهم میشه نحوه وجود انسان. و گادامر خودش رو در امتداد در واقع کار هایدگر تعریف میکنه. و این وقتی ما رابطه گادامر با سنت هرمنوتیک رو میخوایم بدونیم، باید یک مرور خیلی حالا اجمالی، چون واقعا بخوایم همه اینا رو بحث بکنیم اول بیشتر از یک ترجمه میبره، بعدم در خیلی کتابا هست، یعنی چیزی نیست که حالا ما بخوایم تفسیر خیلی خاصی روش داشته باشیم. این رو من فقط به صورت سرفصل سعی میکنم که در جلسه آینده در موردش بحث کنم. یه سری از مباحث که مربوط به هایدگر میشه و رابطه گادامر با پدیدارشناسی و هرمنوتیک، اونا رو با متن خود حقیقت و روش پیش خواهیم رفت، یعنی تفصیلش بعد از مقدمات خواهد اومد. چی میشن تو؟
بازه
زمان. هرمنوتیک که ما قبل مدرن میشه کل تاریخ بشر تا قبل از اشیای ماخر، یعنی از زمان یونان باستان که علم تفسیر و ذیل عنوان هرمنوتیک شکل گرفت، حالا من توضیح مفهومیش رو میدم، تا در واقع قرن 19 که دوره رمانتیک هست و این رو اشیای ماخر تبدیل به یک بحث اختصاصی میکنه و تبدیلش میکنه به یک بحث فلسفی. نیمه اول قرن 19 هست هیستوریز و دیل تای، نیمه دوم قرن 19 و اوائل قرن 20 و هایدگر هم تا نیمه قرن 20 و گادامر تا همین 2002 که از دنیا رفت، متولد 1900 متوفای 2002 چیزی نداشته که آدم بگه عمرش داد به شما و خیلی عجیب هم هست، یعنی این کتاب حقیقت و روش رو بکنم در 60 چند سالگی نوشته و تازه از اون موقع شکوفا شده و دوره جوانیش محسوس میشه دیگه، نزدیک 40 چند سال بعد کار داشته. بله. و حالا این هم بازی توضیح بد نیست برای تنوع مطالب. گادامر خب نمیدونم بگم نه، دارم میرم تو زندگی نامش بگم یا نگم در چند جمله. گادامر اول تحت تفسیر در واقع فیلسوفان نوکانتی بود و تفسیری که نوکانتی ها از افلاطون داشتن و چهره معروفشون اون فیلسوف نوکانتی که اون کتاب نظریه مثال یا آموزه ناتور، بله پول ناتور، شاگرد او بود و رساله دکتریش رو زیر نظر او داشت می‌نوشت و متمرکز روی فلسفه یونان بود و همینطور تاریخ هنر و فیلولوژی باستان، یعنی تخصص و رشته‌اش روی این حوزه بود. بعد یک متن کوچیکی از هایدگر می‌خونه که مشهور شده به گزارش ناتور، این ناتور بریشت بهش میگم. این یه متن کوچیکی بود که هایدگر طرح کتاب تعلیفی بود که می‌خواست در مارورک همون زمان که خانده شد و دمار بود به آن استاد مدعو که قرار بود همون جمع استخدام بشه و بعدش گفتم باید زودتر کتاب چاپ کنی تا استخدام بشی و ناتور ازش میخواست به آن را مدیر گروه بود و هرچی بود. بعد این معروف شد به گزارش ناتور، یعنی اینو برای ناتور نوشت که قرار بود یه کتابی های دیگه تعلیف کنه درباره فلسفه ارسطو و یک شرح پدیدارشناسانه از ارسطو بده که بعد منتشر نشد، تبدیل شد به وجود زمان. یعنی اینم خودش بحثه که چطور از تفسیر ارسطو های دیگه وجود زمان داره. این متن کوچیک گزارش ناتور خیلی متن فوق‌العاده‌ایه. در اونجا هایدگر بحث از هرمنوتیک، عنوانی که گادامر تا آخر عمرش هنوز وامداریش رو به این اعلام می‌کنه، میگه که کار فلسفه و تفسیر ما از ارسطو باید مبتنی باشه در تفسیر واقع بودگی یا به تعبیر خودش هرمنوتیک فاکتیسیته. عنوانی هست که هایدگر به کار می‌بره و کل سرنوشت و تقدیر گادامر رو این عنوان شکل داده. هرمنوتیک واقع بودگی، هرمنوتیکس آف فکتیسیتی. این هرمنوتیک واقع بودگی رو که گادامر میخونه که ما توضیح میدیم یعنی چی و عنوان یه دستگفتار کوچیکی هم تو دستگفتار ابتدایی هایدگر هست، این رو که گادامر میخونه چنان منقلب میشه و نره میزنه که احوالش آرزش رو میشه و تصمیم میگیره که اصلا مسیر مطالعاتش رو عوض بکنه و بیاد با اینکه دکتریش رو گرفته بوده یا داشته بکنم گرفته بوده، یعنی خودش میگه من از اول محسن‌ترین شاگرد هایدگر بودم، میاد رها میکنه و میاد در درس گفتارهای هایدگر از اول شرکت میکنه، مخصوصا درس گفتاری که رو فلسفه یونان و ارسطو داشته و همینطور افلاطون، و مسیر فکریش رو در واقع تغییر میده به این شکل و دوره چند ساله‌ای رو در فرایبورگ نزد هایدگر بوده و بعد همینطور مطالعات خودش رو در فیلولوژی باستان و یونانی هم ادامه میداده. بعد دوران نازی‌ها که میشه از هایدگر مقدار فاصله میگیره، فاصله در واقع هم ارتباط شخصی و کاری و هم فاصله فکری از این جهت، و بعد از دوران جنگ و نازی ها و اینا دوباره با هایدگر نزدیک میشه، در درس گفتارهای هایدگر در باب اثر هنری شرکت میکنه و یه مقدمه مفصلی هم به اون مینویسه که خود هایدگر توی مقدمهش میگه که مقدمه گادامر برای آشنایی با من خیلی مفیده، کمتر اینجوری هایدگر کسی رو تایید کرده و چیزی. و بعد در دانشگاه هایدلبرگ عمده عمرش رو میگذرونه و بعد از سالها این کتاب حقیقت و روش رو منتشر میکنه و جایی در مصاحبهش هست که میگه من جسته گریخته افراد بهم میگفتن که هایدگر میگه پس چرا گادامر یه چیز رو به در بخوری منتشر نمیکنه، یعنی خیلی منتظر بوده و گادامر میگه من از هایدگر میترسیدم که بنویسم و منتشر کنم، میگه انقدر سایه هایدگر پشت سرم بود. در یه مصاحبهش هست میگه وقتی میخواستم بنویسم فکر کنم پشت شونه هم وایساده داره نگاه میکنه و این مانع میشد که من بنویسم، و بالاخره این کتاب منتشر میکنه با ترس و لرز و هایدگر هم هیچ اعتنایی بهش نمیکنه و اصلا جدی نمیگیره این کتاب رو، که اینم توش بحثه که چطور اینا اصلا راهشون جدا میشه با این. بعد از اون گادامر مطالعاتش رو ادامه میده، خصوصا در زمینه هنر و نظریه هنر و همینطور در فلسفه باستان تفسیرش از افلاطون به طور خاص، و مطالعاتی هم در این بین درباره هگل داشته و وارد چند تا بحث و جدال فکری پربار هم گادامر میشه، که دوران بحثش با هابرماس است و متفکران مکتب فرانکفورت و نظریه جامعه شناختی و ارتباطشون به هرمنوتیک، که در نهایت میرسه به جایی که هابرماس هرمنوتیک رو عکس میکنه در روش در واقع خودش، یعنی نسل سوم مکتب فرانکفورت عملا با هرمنوتیک در میآمیزه از این جهت، و همینطور با پست مدرن ها و خصوصا دریدا یک تعاطی فکری است که البته دریدا هیچ وقت قبول نمیکنه بیاد واقعا با گادامر رسما وارد گفتگو بشه، فقط در مورد هم نظر میدن، هیچ وقت به گفتگو واقعی این دو فیلسوف هم اصل نرسید کارشون، که خود این نشون میده که دریدا گفتگو رو بهش خیلی اهمیتی قائل نبوده، یعنی گادامر مایل بود و دریدا رد کرد این گفتگو رو. و همینطور با مفسران افلاطون و فلسفه باستان، خصوصا با اشراس و اون مکتب هم گادامر در یک تعاطی فکری بوده و اختلافاتی با هم داشتن و مباحثاتی و اینها، و در مسائل مختلفی اظهار نظر بحث کرده و تأثیر گذاشته و تأثیرش رو فراتر از فلسفه میشه در خصوصا نظریه های هنر و نظریه های ادبیات و همینطور در الهیات به طور خاص پیگیری کرد و در فلسفه هم تأثیرش رو به جا گذاشته، و همینطور یه تأثیر خاصش هم در مطالعات فرهنگی و بحث‌های میان رشته‌ای و مخصوصا جریان فلسفه‌های میان فرهنگی، که اینم از فیلسوفی به نام هاینز کیمرله که از شاگردان گادامر و مفسر دریدا بود آغاز شد در آلمان و بعد خیلی گسترش پیدا کرد، تاتون اینترکالچورال استادیز، اینترکالچورال فلسفی، که مبتنی بر ایده دیالوگ و گفتگو گادامری بود، اینم یکی از حوزه‌های تأثیرشه. و در نهایت هم گادامر در همین سال 2002 از دنیا میره و تا اون آخر هم سرحاله و بحث میکنه و کار میکنه، یعنی من ازش سخنرانی دیدم در 90 و چند سالگی، قشنگ 2 ساعت وایساده داره بحث میکنه و میگه و چی میکنه. یک مصاحبه خیلی شیرین و بانمکی هم هست، یکی دو هفته قبل از فوتشه به فارسی ترجمه شده بود فکر کنم، یا توی مجله مهرنامه بود یا یه چیزی قبل از اون که همون تیم بودن، نمیدونم یه جلد قرمزی داشت شبیه مهرنامه بود، حالا اونو میتونید پیداش کنید، با یک دختر بچه 12 ساله است مصاحبهش، که در اونجا یه مقدار از مطالعاتش اینا میگه با زبان ساده، و اینم برای اینکه کلاس مقدار با مطالعه اتمام پذیر بپذیره، میگه که من یه چند روزیه که احساس بیحالی دارم، میخوام پاشم بشینم کتاب از قفسه بردارم، به زانوام فشار میاد، بعد یه هفته بعدش از دنیا میره، یعنی بیماریش هم در همین حد بوده که در 102 سالگی تا آخر سرحال کار میکرده. این حالا یه زندگی نامه مختصری و مسیر فکریش و تعریفاتش، و تعریفاتش هم واقعا خیلی زیاد نیست، درست 10 جلده، ولی بیشتر سخنرانیه و مجموعه مقالات پراکنده است و تعریف اصلیش هم این حقیقت و روش. خب نمیدونم الان بحث بکنیم یا دیگه زمان سوخته شد. من می‌خواستم این علامی رو یه اشاراتی بهش بکنم که برسیم به کار گادامر، یا اینکه بذارید خب اینو می‌ذارم برای جلسه آینده. فقط یه توضیح مهم می‌دادم که ببینید کتاب حقیقت و روش 3 فصل و یک ساختار منسجمه و یک معماری خیلی خاصی داره، آدم به سرعت متوجه میشه. اون چیزی که گادامر در مقدمه کتاب میگه، میگه که هدف من از این پژوهش اینه که نشون بدم حقیقت و نسبت و رابطه ما با حقیقت و تجربه ما از حقیقت محدود و منحصر در متد و متد علوم ابجکتیو و فلسفه‌ای که خودش رو بر این اساس تعریف میکنه نمیگنجه و از این فراتر میره. و میگه من این رو در چند حوزه میخوام بررسی بکنم که در کجاست که تجربه حقیقت فراتر از متد میره و متد نمیتونه پاسخگوی این باشه. متد یعنی هر گونه تلقی که ما به نحو ابجکتیو میتونیم حقیقت رو تثبیتش بکنیم. این 3 حوزه میشه 3 بخش اصلی کتاب گادامر، 3 فصله. فصل اولش مربوط به هنر، یعنی عنوان دقیقش این هست: واگشایی پرسش از حقیقت بر مبنای تجربه هنر. که در اینجا تلاش اصلی گادامر اینه که نشون بده که هنر اتفاقی که داره درش میفته، یعنی خلق هنرمند، اهمیت اثر هنری و رابطه‌ای که مخاطب اثر هنری با اثر هنری داره، همه اینها زیر در واقع تجربه حقیقت داره در واقع تفسیر میشه و فهم در میاد. یعنی ما هنر رو باید به عنوان عرصه‌ای که داره حقیقت رو به یک ظهور در میاره و در ظهور حقیقت به واسطه هنر یک چیزی داره به آشکارگی و به بیان در میاد، یک اکسپرشنی داره اتفاق میفته که این اکسپرشن به ظهور اون موضوعی که اثر هنری متکفل بیان و اکسپرشن اونه در واقع داره اضافه میکنه. یعنی اگر هنر و خلق هنری و اثر هنری و رابطه مخاطب با اثر هنری باشه، چنین حقیقتی از اون موضوع به آشکارگی نمیرسه. یعنی هنر در واقع بیان و اظهار حقیقت موضوعی هست و حقیقتی رو داره به بیان در میاره و در تجربه هنری، چه در تجربه مشاهده یا شنیدن یا مطالعه اثر هنری، چه در تجربه خلق اثر هنری، رخداد فهم حقیقت در کاره و چیزی داره از حقیقت آشکار میشه که جز از دریچه هنر نمیتونسته آشکار بشه. این رو وقتی گادامر، حالا من خیلی کلی دارم عرض میکنم، وقتی که این رو ما مبنا بگیریم مشخص میشه که گادامر این رو در تقابل با یک سنت طولانی در واقع فهم از هنر و زیبایی شناسی فلسفی داره مطرح میکنه و اون نظریه استتیک و زیبایی شناسی هست که مبناش برمیگرده به کار کانت در نقد سوم، و اون اینه که هنر رو از حقیقت عملا بی‌بهره میکنه. یعنی هنر فرو کاسته میشه به تعبیر کانت به بازی آزاد قوه خیال سوژه در درون خودش، که از بازی آزاد قوه خیالش و این آزادی که داره که نه مثل عقل نظری یک شهود رو زیل یک مفهوم مندرج بکنه، بلکه این رو با یک آزادی عملی با تعریفی که کانت از نبوغ داره، این رو میتونه باش در واقع طوری آزادانه عمل بکنه و این اندراج رو به شیوه دیگری انجام بده که از این کار لذت ببره و یک لذت زیبا شناختی در هنر رخ میده که در نهایت مربوط به خود سوژه است. این چیزیه که گادامر علیهش برمیخیزه، یعنی میگه سوبژکتیو سازی هنر در نظریه زیبایی شناسی و فلسفه هنر مدرن که مبنایش کانته، این رو ما باید باش مقابله کنیم و ازش عبور بکنیم. یعنی کاری که گادامر در فصل اول داره انجام میده در واقع اگر بخوایم با تأکید سلبی بیان بکنیم غلبه بر سوبژکتیویسم. سوبژکتیویسمی که به طور خاص خودش رو در نظریه زیبایی شناسی و فلسفه هنر نشون داده، اما تأکید گادامر از هنر فراتر میره، یعنی میخواد بگه که اساسا ما فهم حقیقت رو وقتی طرح میکنیم میخواییم که غلبه بکنیم، برای که فهممون از یک چیزی که اثر هنری باشه صرفا سوبژکتیوه و یک لذت سوبژکتیو درونیه. یعنی اگر به هنر به گادامر بگیم هنر بیان احساساته، میگه این سوبژکتیو سازیه هنره، هنر بیان حقیقته. همین فهم عرفی که ما داریم میگیم طرف با هنر داره عواطف و احساساتشو بیان میکنه، میگه خب به من چه که داره عواطف و احساساتشو بیان میکنه، امر سوبژکتیو که اهمیت اگر داره بیان میکنه با بیان این یک اکسپرشنی از حقیقته، یک چیزی داره در واقع به حقیقت، به تعبیر گادامر میگه با اثر هنری یا بیان هنری یک فزونی در وجود داره رخ میده، چیزی داره به وجود میاد یا چیزی داره از حقیقت به ظهور میرسه که تا پیش از اثر هنری نبود، صرفا بیان احوال سوبژکتیو نیست یا لذت سوبژکتیو زیبا شناختی. پس گادامر در فصل اول تلاش و مبارزه فلسفیش در واقع غلبه بر سوبژکتیویسم فلسفیه به این معنا، و برای این کار یکی روی مفهوم ظهور می‌ایسته که ظهور و اکسپرشن و بیان در هنر به چه معناست و چه ارتباطی با حقیقت داره و چطور فهمیده میشه، و برای اینکه این رو بتونه باز بکنه و بیان بکنه اون تئوری مشهور خودش درباره بازی رو مطرح میکنه که ما چطور سوژه یعنی کنشگر فعال مسلط بر کل زمین بازی نیستیم، ما یک بازیگریم که قواعد بازی از پیش طراحی شده و ما این نقش کنشگرانه و در این حال منفعلانه در یک زمین بازی که متعلق به خودمون نیست و فراگیر بر ماست داریم حرکت میکنیم و تجربه فهم هنر و اثر هنری رو در واقع ذیل این نظریه بازی میخواد مطرح بکنه. این فوق‌العاده بحث جذاب و جالبیه و مثال‌های عینی که از هنرهای مختلف میاره، خصوصا هنرهای تجسمی و بعد ادبیات، فوق‌العاده هیجان انگیز و جالب خوندنش و مطالعه و خیلی با زبان ساده و ملموسی هم نوشته.
در مواجهه
با اثر دیگه نه هر دوش هر دو. یعنی اصلا اینه یه اتفاقه، خواهد بگه که حقیقت اثر هنری همینطور داره به ظهور در میاد با هر بار مواجهه با اثر هنری و با خلقش هم همینطور، یعنی این دوتا نمیشه اصلا جدا کرد که، یعنی اگه به گادامر بگی که من الان مواجه میشم با اثر بفهمم که اون موقع که اینو خلق کرده چی داشته حس میکرده، میگه این حرف بی‌ربطیه، در همین مواجهه من داره حقیقت به ظهور در میاد، همونطور که در خلق اون هم چیزی داره به ظهور در میاد که اونم مواجهه هنرمند باز با اثر و کار خودشه، یعنی اونم یک
مواجهه
چی؟ بله خودش جزء خلق اثر هست، بله به اون داره افسوده میشه. چیو چیو؟
تمایز ظهور و نبوغ داره برمی‌داره
به یک معنا، بله به یک معنا، یعنی در مورد آره مفهوم نبوغ خیلی مفصل بحث کن و اون جایگاه خاصه کانتی و رومانتیکا رو از نبوغ میخواد ازش بگیره. آره این خیلی اینم یه موضوع جذابیه، میتونید روش کار بکنید، یه میکنم حداقل مثلا 50 60 صفحه در مورد مفهوم نبوغ و سیرش بحث کرده بادام. پس اینجا بلاز فلسفی اتفاقی که داره میفته غلبه بر سوبژکتیویسم و اون اینکه یک راهش هم این هستش که نشون داده اثر هنری چطور در متن جهان و زندگی و تجربه ما از جهان ریشه داره. یعنی یکی از نقدهای اصلی گادامر به نظریه زیبایی شناسی و سوبژکتیو سازی هنر اینه که اثر هنری رو از شبکه پیوسته تجربه جهان و متن جهان و جهان زندگی انسانی منفک میکنه. همین که اثر هنری در موزه قرار میگیره، همین که اثر هنری موسیقی میره فقط تو سالن کنسرت، ارتباطش رو با متن زندگی و جهان زندگی و تجربه جهان از دست میده. این یکی از مطالب مهم هست، یعنی بخشی از کار گادامر برمیگرده به تتبعات تاریخی جذابی که میکنه در مورد اینکه جایگاه هنر و آثار هنری در جوامع ما قبل مدرن چطور بوده، چطور معماری، نقاشی، موسیقی اینها با زندگی، با آداب، با آیین‌ها، با متن فهمشون از خودشون در زندگی اینها گره خورده بوده و چطور نظریه استتیک مدل اینو تبدیلش میکنه به ویترین صرف و از متن زندگی میکنه ولی باز کنده نمیشه. یعنی یه بحث جذاب بادام اینه که نشون میده خود موزه هم چطور بخشی از تجربه جهان میشه. یعنی میخواد بگه صرفا اثری که مثلا یه نقاشی من در اینجا گذاشتم، این یه ویترین صرف نیست. اینکه چرا این نقاشی در این سالن موزه یکم بالاتر یکم درشت‌تر گذاشته شده، اینم دوباره مناسباتی در یه جهانی داره ایجاد میکنه. یعنی اثر هنری از سوبژکتیو شدن دائم داره فراتر میره و در خودش یک ظهور حقیقت. حالا من فعلا بعد این بچش میخوام الان تاکید کنم، هنوز یه رو تاخیرم بر نشده، چند تا بگم بعد از کلاس تموم. فصل دوم که ما مفصل بهش خواهیم پرداخت در مورد تجربه حقیقت در یک عرصه دیگه است که باز از متد و متد ابجکتیویسم علمی و فلسفی فراتر میره و اون عرصه تاریخ و علوم تاریخی یا علوم انسانیه. این فصل مهمترین و مفصلترین حجم کتاب حقیقت و روش رو به خودش اختصاص میده و باز اگر بخوایم سلبی بگیم، تلاش دادامن و مبارزه فلسفیش اینجا برای یک کلمه دیگر کلمه بر هیستوریسم یا تاریخی گرایی یا بگیم اصالت تاریخ. گادامر در اینجا تلاش میکنه که نشون بده علوم انسانی رو اینو باز میکنه. هیستوریسم در واقع ادعاش اینه که ما ابجکتیویته یا علوم انسانی رو در متن به تعبیر هگل روح ابجکتیو یا تاریخ میتونیم پیدا بکنیم، منتها به شرط اینکه اون متافیزیک مطلق هگلی رو ازش دست بکشیم و ازش دست برداریم و کل پژوهش علوم انسانی در واقع تبدیل بشه به اینکه حقیقتش و فهمی که داره درش رخ میده با متدولوژی پژوهش عینی و تجربی دریافت فکت‌های تاریخی هست. و این اندیشه هیستوریستیه. یعنی من اگر بخوام مثلا فلان اثر ادبی رو بفهمم، باید برم تمام زمینه تاریخی شکل‌گیری این اثر، دورانش و نگارشش و متن‌شناسی انتقادیش و اینها رو انجام بدم و ابجکتیویته فهم علمی من در علم ادبیات در واقع اگر حوزه از علوم انسانی باشه در پژوهش تاریخی خلاصه میشه و با متد تاریخی من اگر میخوام جامعه رو بشناسم باید برم پژوهش تاریخی بکنم روی شکل‌گیری و قوام این جامعه و کل عرصه علوم انسانی فرو کاسته میشه به متد در واقع پژوهش عینی و رسیدن به ابجکتیویته تحقیق تاریخی. و این رو گادامر میخواد بشکنه و میخواد به این غلبه بکنه که فهم ما و تجربه ما از حقیقت در عرصه گایست به تعبیر هگلی، در عرصه علومی که مربوط به انسان و آزادی و آگاهی انسانی میشن، نمیتونه فروکاسته بشه به پژوهش تاریخی و ایده پژوهش ابجکتیو تاریخی و اساسا کل این ایده رو مردود میدونه و در این میخواد غلبه بکنه که ما متدولوژی ابجکتیویته تاریخی اساسا این خودش کج فهمیه، همونطور که سوبژکتیو سازی هنر کج فهمیه. یعنی کج فهمی از خود تاریخ و از تاریخمندی حقیقی آگاهی و فهم انسان. و کاری که در اینجا خواهد بکنه اینه که بر نظریه هیستوریسم و ابجکتیویسمی که مورد ادعای در واقع هیستوریسم هست بر این بخواد غلبه بکنه. یعنی اگر اینجا غلبه بر یک سوبژکتیویسم بود، اینجا غلبه بر ابجکتیویسم تاریخی هست که مورد ادعای علوم انسانی قرن 19 و غلبهش تا قرن 20. یعنی مثلا نگاه هیستوریستی اگر سراغ فلسفه بیاد میگه که من وقتی افلاطون میخونم تلاشم اینه که دوران تاریخی که افلاطون درش زندگی میکرده، مناسبات مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همینطور تحقیق تاریخی که در مورد شکلگیری دیالوگ‌های افلاطونه از جهت نسل شناسی، ریشه یابی لغات، فلان فلان، همه اینا رو در بیارم و کار من اینه، این میشه فهم افلاطون و من نهایت میتونم اون دوره تاریخی رو به فهم در بیارم. در حالی که گادامر در مقابل این میگه همه اینا مقدمه است برای اینکه افلاطون داشته چیزی رو میگفته، ادعای حقیقتی داشته که اون به پژوهش تاریخی محدود نمیشه و اون موضوع همچنان داره منو مورد خطاب قرار میده. این صرفا مطالعه فکت‌های تاریخی نیست. هیستوریست میخواد برای هیستوریست اگر باشه میگه این حرفا خیال پردازی متافیزیکیه، اینا میشه روح مطلق هگل، ما فقط در روح ابجکتیو خودمون رو نگه میداریم، ما در عرصه تاریخ باید خودمون رو نگه. گادامر مفصل توضیح میده که چطور هیستوریست از دل تفسیر خاصی از هگل در قرن 19 رواج پیدا کرد، غلبه پیدا کرد، کل عرصه علوم انسانی رو گرفت و خودش رو به صورت یک متدولوژی عرضه کرد و چطور با هرمنوتیک دیلتای در واقع تبدیل به یک روش شناسی منقح شد و چطور این اشتباهه و ما باید از این عبور بکنیم و اینجا غلبه بر هیستوریسم. در فصل سوم که خیلی مختصره، فصل سوم در واقع در حد یه طرح اجمالیه، طرحواره است در واقع، تعریف نیست و خیلی اجمالی بررسی شده، منتها مهمترین بخشه و اون مسئله زبانه و اینکه ما چطور فهممون از حقیقت و تجربه از حقیقت در فراگیری مسئله زبان به یک نظریه فراگیر میرسه که ما رو با کلیت و فراگیری هستی در واقع و فراگیری کلیت جهان و تجربه جهان ما رو مواجه میکنه و فهم حقیقت در هنر وقتی بر سوبژکتیویسم غلبه کرد، در علوم انسانی وقتی بر هیستوریسم غلبه کرد، ذهن مسئله زبان و تعمیم این به فراگیری هستی ما رو در واقع در یک کلیت عام و شامل هستی شناختی و فلسفی قرار میده که این رو میشه اینطور فهمید که گادامر با تعمیم مسئله هرمنوتیک و تجربه حقیقت و فهم حقیقت به کل عرصه هستی میخواد از تقیدش در حوزه های جزئی مختلف مثل هنر و ستاری رها بکنه و این رو یک اطلاق و تعمیمی بش بده. وقتی اطلاق بش بده پس دیگه تجربه حقیقت فقط در نسبت با تاریخ، فقط در نسبت با هنر نیست، این ریلیشن ها رو ازش برمیداره و مطلقش میکنه. پس میشه گفت به یک معنی اینجا غلبه بر نسبی‌گراییه یا رلاتیویسم. بچه‌ای که با من کلاس داشتن میدونم من قادر به دندونه نیستم، در نوشتن فارسی اونم با ماشین رو وایت بورد در نمیاد، در طور کنم اینو بخونید رلاتیویسم. پس ما با اثر گادامر و حقیقت الان یه جمع کنم مطلب، ما با سه مرحله سر و کار داریم، میخواییم حقیقت رو در هنر احراز بکنیم و از سوبژکتیویسم عبور بکنیم، میخواییم حقیقت رو در تاریخ و علوم انسانی پیدا بکنیم و بر هیستوریسم غلبه کنیم و میخواییم حقیقت رو در افق اونتولوژی و مسئله هستی پیدا بکنیم و بر محدودسازی یا رلاتیو ساختن فلسفه غلبه بکنیم. اگر دقت بکنیم به این سه تا، هنر، تاریخ و فلسفه، یه شباهتی با روح مطلق هگل پیدا میکنه. در هگل بود هنر، دین، فلسفه. اینجا اتفاقی که میفته اینه که دین و مسئله الهیات زیر تاریخ و مسئله علوم انسانی داره مطرح میشه و فلسفه سر جاشه، هنر هم سر جاشه، مطابق ترتب هگلی رو نداره، هر کدوم از اینا به طور مستقل دایره داره حقیقتا. و این هم یه نکته ایه، پس ذهنتون باشه که من در نسبت با گادامر و هایدگر که اومدم یه اشاره به جایگاه امر الوهی و مسئله دین که به طور ناگفته بین هایدگر و گادامر اینجا یک فاصله ای هست و گادامر امر دینی رو در نهایت در همون تاریخ تأثیر و تأثیر فرو میبره و با اون در یک رتبه بحث میکنه، هایدگر میخواد این رو فراتر ببره. این از این جهت من اشاره رو کردم، یعنی در سه حوزه گادامر در واقع هنر هست، تاریخ هست و فلسفه هست که تجربه حقیقت فراتر از متد و الهیات و دین زیر در واقع اینجا داره طرح میشه. بعد خب این توضیح پایانی رو هم بدم، ما الان گادامر رو به عنوان فیلسوفی که بر سوبژکتیویسم و هیستوریسم و رلاتیویسم میخواد غلبه کنه بر اساس ساختار کتابش و سرفصلاش درک کردیم. در ایران و همینطور در جهان و در خود غرب و در ایران به طور غلیظ‌تر گادامر دچار یک سوء فهمی میشه و سوء فهم اولا نقض غرضه، یعنی تا میگن گادامر و هرمنوتیک فلسفی میگن گادامر یه فیلسوفیه که میگه هر کی خودش برای خودش هر چی از متن بفهمه همون حقیقته، یعنی کاملا سوبژکتیوش میکنن، چیزی که گادامر میخواد ازش عبور کنه. بعد میگن هر کی هر چی بفهمه همون دوره تاریخی خودشه، یعنی کاملا هیستوریستی میفهمانش، و میگن این دو تا رو که بذاریم رو هم گادامر رلاتیویسته. به نسبی گرایی حقیقت قائله، یعنی کاملا معکوس فهمیده میشه و در این زمینه بحث ها شده و تقابل ها و نقد ها بر کدام نوشته شده که از اساس اساسا کانتکست فلسفیش و غرض فلسفیش دیده نشده و این یکی از مشکلاته. یعنی شما به بحثایی که از دهه 70 مخصوصا به ویژه با کتاب آقای مشتهد شبستری در مورد هرمنوتیک کتاب و سنت و فقه و قرآن و اینها نگاه بکنید، از اون زمان طوری ایشون طرح کرد که واکنش‌هایی برانگیخت و فهم خود ایشون طوری بود که گویی ما می‌خوایم تفسیر رو و تفسیر متن رو و مثلا متن مقدس رو ببریم به سمت اینکه هر سوژه‌ای برای خودش فهمی داره و اونم هیستوریستی مال دوره خودشه و در نهایت هرکی رلاتیویست و مواضع زیادی گرفتم و در یک چند دهه‌ای در حوزه الهیات و پژوهشگرانی که در حوزه فلسفه اسلامی و الهیات اسلامی بودن وظیفه خودشون رو مقابله با هرمنوتیک فلسفی گادامر از منظر کتاب آقای مشتهد شبستری دیدن. یعنی خیلی از مطالبی که مطرح شده در ایران در این چند دهه با اسم گادامر گره خورده و همینطور کتاب آقای واعظی که در مورد هرمنوتیک بیشتر وجه همتشون این هست و اینم برای خودش شده سنتی. حالا من تقابل با اون سنت یا چیزی ندارم، من میگم اصلا کانتکست عوض شده و میخوایم برگردیم در همون مقام و مرتبه که گادامر بحث خودش رو پیش میبره مسئله رو طرح بکنیم. برای همین نقطه شروع رو من میذارم از جایی که پدیدارشناسی هوسر و هایدگر بحث میشه. یعنی گادامر یه فیلسوفی نیست که اومده باشه از آسمون افتاده باشه در محیط روشنفکری دینی ما و بگه ما وقتی هر روایت میخونیم قال صادق علیه السلام مقصودمون هر چیزی که خودمون میفهمیم. اصلا اینجوری کدام تبدیل به شیطان صفت اینجوری شده توی این مطالعات حوزه الهیات شد و این اصلا چیزه کانتکست به هم خورده. حالا اون بحث سر جای خودش برای خودش محترم ولی با از یه جای دیگه میخوام شروع بکنیم. این توضیح رو هم خواستم در جلسه اول بدم. خب نفسم برید
در مورد در آثار کوزمستانی که برمی خلاف وقتی کنیسه این داره انتقال در این انتقال به دادانه به نیفرس نیداره قبلش یعنی انتقالی که مثلا در مثلا نوع مواجه ما با سود یا ایدئولوژی یا هر چیزی تا در مورد این مناسبات
درسته. نه ببینید اصل اصل نقدش این نکته مهم بله بله تاریخ مندیه فهمه. یعنی یکی از تلاش‌های گادامر اینه که بگه مسئله تاریخ مندی و هیستوریسیتی با هیستوریسم چه تمایز ذاتی داره. یعنی گادامر نمیخواد با جاودانگی حقیقت بر هیستوریسم غلبه بکنه، با هیستوریسیتی میخواد بر هیستوریسم غلبه بکنه. این نکته مهمیه که باید بحث بکنیم و در همین فصل دوم میاد. یعنی ما وقتی اون تاریخ تأثیر و تأثیر رو خوندیم متوجه میشیم که این چطور میخواد جایگزین در واقع هیستوریسم بشه و به تعبیر بعضی منتقدان در واقع با یک هیستوریسم رادیکالتر میخواد از هیستوریسم بگذره اگر بشه به این هیستوریسم رو. که نیست. یعنی چون گادامر قائل به در واقع نوعی پیوستگی و حضور هر باره و همواره حقیقت در هر دوره تاریخی هست و اساسا به این میگه تاریخ مندی. یعنی این هم اصلا نقض غرض هاست. در اینجا یه بحث خوبی گادامر داره که من اینو یه دفعه روش کار کرده بودم و خواستم در قالب سخنرانی ارائه بکنم تا همین شهریور که لغو شد و اون فصل رو بحث کنیم در مورد امر کلاسیک، اثر کلاسیک، چه اثری متصف به وصف کلاسیک میشه و کلاسیک بودن چه وصف تاریخیه که در این تاریخی بودنش یه نحو فراتاریخیتی داره. تو همینجا هست بحث می‌کنیم اینو. اونجا این مشخص میشه که فرق هیستوریسیتی با هیستوریسم چیه. حالا بحث یاد داریم، امیدوارم که برسیم و مباحث خوبی مطرح بشه و هر چقدر مطرح بشه یا نشه مهم اینه که زمینه پژوهشی به شما بده و دید بده و بتونید کار خودتون رو خوب پیش ببرید. امیدوارم. خانم آریا، آقای آیتی، خانم
جایبا،
بله
آقای جولایی، آقای سفرنجان
نیستن.